با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 18 از ماه مارس، یعنی نوروز هم نزدیک است و 29 اسفند در ایران زمین. امروز اجازه بدید یک غزل سعدی بخوانم. امروز میخوام راجع به ماجرای ملی شدن صنعت نفت صحبت کنیم بعد از این سخن سعدی. بله، می‌فرماید: بسیار سال‌ها به سر خاک ما رود، کین آب به چشمه آید و باد صبا رود. این 5 روز مهلت ایام آدمی بر خاک دیگران به تکبر چرا رود. یه جا دیگه این مصرع به کار برده سعدی: این 5 روز نوبت ایام آدمی آزار مردمان نکند جز مغفلی. اینجا می‌فرماید این 5 روز مهلت ایام آدمی بر خاک دیگران به تکبر چرا رود. ای دوست، بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن، که با تو همین ماجرا رود. دامن کشان که می رود امروز بر زمین، فردا غبار کالبدش در هوا رود. خاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم، مانند سرمدان که در او توتیا رود. دنیا حریف سفله و معشوق بی وفاست، چون می رود هر آینه بگذار تا رود. این است حال تن که تو بینی به زیر خاک، تا جان نازنین که برآید کجا رود. بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست سعدی، مگر به سایه لطف خدا رود. یارب مگیر بنده مسکین و دست گیر، که از تو کرم براید و بر ما خطا رود. خب اجازه بدید که سعدی رو هم ببندیم. غزل فوق‌العاده‌ای بود. این روز 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است در ایران. روز ملی شدن غرور و عزت ایرانی بوده. دوستان ما می نشینن راجع به یک قرون دوریال نفت صحبت میکنن و که دکتر مصدق باید موافقت میکرد و چنین کرد و اینا حرفای باطلی است. اهم قضیه که استقلال مملکت بود، انگلیس ها نمیخواستن. داستانش خیلی مفصله. داره هر کس هم در واقع مطابق ذوق خودش، هیچ گزارش حقیقی من کم دیدم. بله، روز ملی کردن غرور و شرف ایرانی بوده. روز ملی کردن صنعت نفت نخستین کار بوده است در کشورهای دنیای سوم، برخواستن مقابل استعمار انگلیس که در واقع سایه استعمارش از روزگار مظفرالدین شاه به خصوص بر سر ما سنگینی کرد و غارت ایران زمین و فقیر ماندن ایرانیان و ثروتمندتر شدن انگلیس ها رو به همراه داشت. چون این داستان نفت عرض کردم پیش از این به ما کاری نداشتن، خارجی ها ولمون کرده بودن. اینقدر هست که انگلیس در خلیج فارس بود و دخالت های در کار دولت میکرد و اینا، و بیشترم اینها ترسشون از این بود که روسا از بالا نیان. این رقابت بین انگلیس و روسیه تزاری سابق بر این شده بود که در واقع ایران مورد تجاوز روسان واقع نشه. این یک استدلالی است که محمود در اون 6 جلد کتابش آورده یک جا، که در این دوران قاجارها با همه ضعف و فتوری که بر ایران حاکم بود، روسها حالا غیر از ماجرای جنگ زمان فتحعلی‌شاه و اینها نکردن. به خاطر این بالانسی بود که انگلیس ها ایجاد کرده بودن اینها. اما نفت که پیدا شد اوضاع دگرگونه شد. نفت که پیدا شد اوضاع به وجهی دیگر شد و ما هنوز در واقع گرفتاری سیاسی داریم با این قضیه نفت. امروز هم که 100 سال از اون روزگار گذشته. داستان رو میدونید. داستان پیدایش نفت و ناجران داکس دارسی و سال 1901 و بستن قراردادش با آقای این دارسی با آقای مظفرالدین شاه و نمیدونم 20,000 پاوند بهش دادن و گفتن 16% هم از سود خالص مال شما را. بسیار گشتن نفت پیدا نمیشد، نزدیک بود بساط رو جمع بکنن. دارسی هم به اون مدیرش گفت آقا بساط جمع کن، همه این تشکیلاتی که ما بردیم رو جمع آوری کن بیان بیرون، ما دیگه پول نداریم خرج کنیم. که ناگهان از وقت خوب انگلیس ها و از وقت بد ما در میدان نفتون مسجد سلیمان به نفت رسیدن و فواره زد بالا، طلای سیاه و مورچگان گرد شیرینی جمع شدن به یک سرعت خارق العاده. ای این انگلیس ها در اون روزگار خدمتتون بگم که 3200 کیلومتر لوله کشی کردن، 2400 کیلومتر جاده کشی کردن، بله، و بیمارستان ها ساختن، مدارس ساختن و استفشون آمد و شروع کردن به نفت بردن. ابتدا تولید نفت با روزی 5000 بشکه شروع می شد و خیلی کم بود، رفته رفته تا ما برسیم به جنگ دوم. به جنگ اول یک پیشنهاد انقلابی آقای سر وینستون چرچیل که یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ اروپا و یکی از جنایتکاران بزرگ تاریخ اروپا هم در ضمن هست، اینها پیشنهاد کرد که ما چرا زغال بسوزانیم، چون کشتی های جنگی انگلیس حیاتش به کشتی هاش بوده، حیات استعماریش به کشتی هاش بوده، یعنی نیروی دریاییش، و اینها با زغال سنگ چیز میکردن، در واقع اون دیگ بزرگ رو به جوش می آوردن که ایجاد قدرت بکنه برای چرخوندن پرها و اینها. آمد گفت آقا ما از نفت استفاده کنیم، چرا ما از زغال سنگ، دودش بیشتره، زورش هم کمتره. شروع که یکی از مشتری های چیز شدن، چند میلیون بشکه در سال، و در واقع نیروی دریای انگلیس یکی از مشتری های دیگر نفت شد. بله خدمت شما عرض کنم که اینها اون چه به ایران قول داده بودن که 16% از سود خالص باشد ندادند و هرگز ایرانی نتوانست دفتر انگلیسی را ببیند. در کوشش های بعدی که شد، که دراز مدتی مرحوم تیمورتاش در انگلیس را و متخصصان سوئدی و فرانسوی آورد که کلاه سرش نره سوئیسی، اینها همه این پیشنهادهایی میکرد بعدش انگلیس میپذیرفتن، اما اینکه صحبت به ادیت میرسید، یعنی ایرانی بتواند دفتر رو ببیند که اینا چه میزان دارن غارت میکنن، انگلیسی ابدا حاضر نبود. در طول مدتی هم که مرحوم دکتر مصدق و دیگر ملیون اینا در موضوع نفت با اینا صحبت میکردن، اینا زیر بار این که ایرانی هم مدیریت کند نبود، ایرانی هم بداند چه خبر است مطلقا و ابدا نبود، و پولی که به ایران میدادن واقعا ناچیز بود، یعنی در زندگی اقتصادی مردم ایران کاملا بی اثر بود. اینا در واقع تقسیم بندی بکنیم چند دوره هست که حالا من واردش نمیشم، به هر حال چیزی نمیدادن. زمان رضا شاه که رسید، رضا شاه متوجه شد که پولی اونچنان خبری نیست، اونطوری باید نمیدهند، و یک سر و صدایی کرد و تهدیدی کرد و عرض کنم که یک کاغذی هم تو بخاری انداخت که این قرارداد دارسی است، اما بلافاصله از موضعش عقب نشینی کرد. با یک کم و زیاد کردن مختصری 32 سالم تمدید کرد با قلم تقی‌زاده. خدمتتون عرض کردم که تقی‌زاده میگه این کار بسیار کار زشتی بود، وقتی که من امضا کردم و قرارداد را، قلمش را، اون خودنویس را فرستادم برای رضا شاه، یعنی شما کردید من نکردم، اما متوجه نشد، قلم گذاشت در جیبش و بعد تقی‌زاده دچار گرفتاری شد. حالا کار ندارم، به تمدید شد دوباره قرارداد دارسی و همچنان ما می آمدیم تا موضوع نفت بعد از رفتن رضا شاه. می دونید که دموکراسی ایران وارد مرحله جالب و جذاب شد، احزاب آزاد، روزنامه ها آزاد و مجلس برکار، انتخابات برکار. ما 12 سال رو ما تجربه کردیم که دائم این مزج زیر دندان همه ما هست، و خدمتون عرض کنم که دکتر مصدق مرحوم در مجلس پنجم هم بود، در مجلس ششم گفت من با استبداد کار نمی کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات و رب در احمد آباد اینها. بعد از رفتن رضا شاه بازشون برگشت سیاست، در حالی که سنش از 70 هم شاید رد شده بود. بله، مرد کهنی بود وقتی که برگشت و این ماجراها شد. و در مجلس 16 هم هست، ما اینجا یک کرکتری داریم در اون روزگار به نام حاج علی رزمارا که این رئیس ستاد ارتش بود، زمینی که نظامی بود آدم سیاسی خیلی فعالی بود و خیلی جاه طلب بود و کارها میکرد، دخالتها میکرد در روزگار چیز همین ریاستش و میلیون باش مخالفت کردن. دکتر مصدق ایراد میگیره آقای ارتشی چه کار به کار شهربانی داره، چون زاهدی رو بیرون کرده بود. زاهدی اون زمان دکتر مصدق اش پشتیبانی میکرد، فضل الله زاهدی رئیس کودتا. اینها از این جور داستانا بود. و در موضوع بعد نخست وزیر شد، در واقع حاج علی رزمارا نخست وزیر شد و مشهور هست که در موضوع سوء قصد به جان شاه که فکر کنم در سال 27 بود در دانشگاه تهران، دستور او بوده و البته ضارب رو فوری کشتند و معلوم نشد چی شد، اما متهمش بودن این جاه طلب بود تا این حد و انگلوفیل بود این آدم. یعنی اینکه مرتب میخواست امتیاز به انگلیسی بده و در موضوع نفت که صحبتش مطرح شده بود آمد در مجلس ملی گفت آقا ما ایرانی ها لوله هنگ هم بلد نیستیم بسازیم، چگونه میخواهیم چنین صنعت عرض کنم که پیچیده ای رو ما اداره کنیم، ما فنی نداریم چه نداریم، در حالی که اشتباه میکرد. بدون جدی وقت انگلیس ها رو بیرون کردن، هم مهندسان ایرانی کارگران ایرانی به خوبی مدیریت کردن موضوع نفت رو در خوزستان. باری سخنرانی این چنین کرد و یک روز دعوتش کردند در مسجد شاه علم، در واقع علم اصرار میکنند که آقای نخود شما حتما باید تشریف داشته باشید و در واقع 16 هم بود فکر میکنم 16 اسفند بود اگر اشتباه نکنم که رزمارا رو کشتند. خلیل طهماسبی ضارب بود، حالا داستان اینم باز این است که یک ارتشی کشته، از این قصه هم پیدا شد. قتل رزمارا فردای اون روز که رزمارا کشته شد در مجلس موضوع ملی شدن صنعت نفت رسمیت یافت و در واقع توسط ملیون، از ملیون 8 کرسی از سوی تهران به دست آورده بودند. مشهورترینشون مرحوم دکتر مصدق بود و در واقع موضوع ملی شدن صنعت نفت رو به میان انداختن و در واقع روز 29 این قانون وضع شد. یک نامه هست اونجا میتونید ببینید، اون در واقع پیشنهاد ملیون هست برای ملی شدن صنعت نفت. امیر جان اگه پیدا کنید خیلی خوبه، یعنی نامه است، یه نامه دست نویسه. بله و اعلام شد که بله به نام سعادت ملت ایران، نامه سیاسی اینطور نوشته میشه، به نام سعادت ملت. میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بالا نیست، بسم الله نمیدونم فلان نیست، نام خدا نیست، به نام سعادت ملت ایران اینجا. و بعد توضیح میدهد که این به منظور در واقع ملی کردن صنعت نفت، در واقع کشف و استخراج و استفاده و اینا متعلق به ملت از زیر نظر دولت. این پایین ترین امضا اونجا که ملاحظه میکنید امضای دکتر مصدق هست و از اینجا آغاز شده. بله پایین، بله آخرین امضا دست راست امضای مرحوم دکتر مصدق هست. و ملت که شنیدن واقعا این ستمی که بر اونها رفته بود، به خصوص رفتاری که این انگلیس ها با ایرانی ها داشتن، میدونهای گالف داشتن، جای جداگانه داشتن، در محلاتشون تا زمان ما هم که بزرگ شدیم رفتیم خوزستان اینا، اونجا بریم و باورده میگه که من نیدم هرگز اونجا رو، که اینا محله چون بودن از ما بهترون بودن و دم رستورانشون هم میزدن که ایرانی وارد این رستوران نشه. همین کار رو هم تو در کانادا کرده بودن، همین کار رو شما تشبه ونکوور، دو تا پل هست روی یک بی هست اونجا حالا، که یکیش مال انگلیس ها بوده، لوردا بودن دیگه، آقایان بودن، سروران بودن و نوکران و بدبخت ها تو سر خورده. در همین چیز هنوز آثارش هست در همین ونکوور. و این که کشوری ضعیف که ما اون زمان ضعیف بودیم علیه استعمار انگلیس اقدام بکند یک چیز غریبی بود، چون دست و پاهای اگر شده بود برای این کار مثل جنگ بوئرها شکست خورده بودند و اینها، و حالا ما اولین رفتگاز میخواییم استقلال پیدا کنیم، میخواییم که مالمان مال خودمان باشد. یعنی بی‌انصافی که اینها کردن در موضوع نفت اصلا نگفتنی است، خیلی موضوع تحقیقات بوده، جالبه خوندن اینها که اینا چه میکردن واری. و از اونجا به انگلیس برخورد، یعنی شأن ما نیست که یک کشور اینطوری بیاد ما رو بخواد بیرون کنه و قرارداد داریم و از این صحبت ها. از اونجا دیگه واقعا همین وقایع عجیب و غریب اتفاق افتاد که توضیح خواهم داد. ببینید ملیون هیچ موقع صوتی نداشتن، از همون روزگار کودتای کذا و کذا دوستداران ایران زمین، کسانی که صداقت مه برزیدن به این کشور، اینا رو به حاشیه راندن که هنوز در حاشیه هستن. در واقع ملیون ایران هیچ موقع در واقع صدایی نداشتن و صدا در دستگاه استبداد بود یا کسانی که کارهای دیگری میکردن. باری یک عکسی از تجمع هست، من میخوام شما به این عکس دقت کنید امیر جان، اون عکسی که ملت آمدن بیرون لطفاً، و یک تابلو بیشتر دستشون نیست. بله نخیر، یکی دیگه هست از این عظیمتر هست، فقط یک دونه چیز بیشتر دستشون نیست، دیدنیست. اون دو تا نی تابلو. ببینید که ما چند صد هزار نفر شاید آدمه اونجا. بله ببینید این تجمع مردم ایران هست، شما نگاه کنید اینا طبقه متوسط ایرانه به پشتیبانی و بله ملت ما را آزاد بگذارید. این تجمعی است که در واقع بعد از احتمالاً یک سخنرانی مرحوم دکتر مصدق شده در باب همین. نه ببینید اون پرچم بعدی چه میزان و چه تعداد مردمان هستن اینجا، و من ملا و آخوند کم میبینم، یکی این جرو هست و ملا و آخوند کم میبینم. یعنی اون دوستانی که میگن این ملایا آخرش ما رو میگرفتن حکومت میکردن، این طور نبود. دموکراسی ایران در بهترین شکل فرمش شما در این عکس دارین میبینید، مردم آزاد برای استقلال بیرون آمدن، نه دولتی هست که سنگ به سر اینا بزند، نه مسلسلی ببندد، نه آدمی بکشد. مردم ایران به پا خواستند که در واقع استیفای حق بکنند از یک دولت استعمارگر، و ده ها از این جور گرده همه ها که یکی چند همون یکی بود. این واقعا خیلی عکس باشکوهی است، به خصوص که متفق و متحد هستند زیر شعار آزادی. بله آزادی. و عکس های دیگری هست، لطفا یکی یکی این عکس ها رو نشون بدید تا من یه توضیح کوچیکی بدم راجع به عکس ها. عکس ها است مربوط به همون رو. بله اینجا اون سخنرانی معروف که هر جا ملت هست مجلس اینجاست، دکتر مصدقه که آمد آخرین گزارش رو بدهد، وقتی که نماینده آمریکا و انگلیس و اون کلیددار خزان انگلیس، کلیددار پادشاه انگلیس آمدن و پیشنهادشون باز همون استعماری بود، رفتن که گزارش کنن به مجلس، مجلسیان نبودن، و تعدادشون در واقع به حداقل نرسیده بود، آمدن جلوی مجلس ملی و تا مردم فهمیدن دکتر مصدق داره گزارش میده مردم، از بازار همه جا که شنیدن جمع شدن، یک تجمع انبوهی شد. و بعض اوقات که ایشون اون گزارش رو میخوان مردم میگریستن. مردم در کار سیاست شریک و سهیم بودن، مردم در سرنوشت ملی شریک و سهیم بودن، چون آزاد بودن. از اون کودتای کذا و کذا مردم سرکوب شدن و یک سره از صحنه بیرون رفتن و در واقع یک تن میخواست همه کشور رو اداره کنه و ما مفت و مجانی به دست نبردیم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چون مردم بیچاره، یعنی مردم ایران در زمان مشروط هم بیدار بودن، در صحنه بودن، اما با پشتیبانی خارجی و زور و اینا مردم بیچاره رو در سیاست کار شما نیست، سیاست کار ماست، شما اصلا دخالتی ندارید. دو نفرم با هم نهار میخوردن یه واقع گزارششون میشد. این رو آقای امیر اسلان خان افشار، این مرد شریف بزرگوار است، این امیر اسلان افشار یک عمرم در دربار خدمت کرده، حرفای جالبی زده، بسیار مرد صدیقی است. دو نفر با هم نهار بخوردن گزارش می‌شدن تو چه رسید به تجمع ملی و این صحبت ها. خب بازم عکس است، لطفا عکس ها رو نشون بدید تا ما یکی یکی توضیح بدیم. بله این خلیل طهماسبی است، قاتل رزماراست، و این رو از مجلس آزاد، از زندان آزاد کردن پیشنهاد عرض کنم قنات آبادی بود و موافقت پادشاه این آقا رو از زندان آزاد کردن. اما سال 1954 همون روزگار بختیار تیربارانش کردن، یادارش کشیدن. دکتر فاطمی سمت چپ، دکتر مصدق در سمت راست. اینجا یک دیداری باید باشه دوستانه و دکتر مصدق میگوید موضوع ملی شدن صنعت نفت رو ما از زبان برای اولین بار از زبان دکتر فاطمی شنیدیم. دکتر فاطمی رو با تب خیلی بالا در حالی که شعبان بیمخ به چاقو زده بود بردن و تیرباران کردن. و یک نامه ای هست در واقع تکست سری این نگرش دارید انگلیسی است که از انگلیس آمده به دربار، میگوید که دکتر مصدق رو کاریش نداشته باشین اما حتما این فاطمی رو بکشین که نشان بدهید شما نیرومند هستید. بله این حسین مکی است. این مرد مرد لایق بود به سرباز وطن میگفتن، با همراه بازرگان برای در واقع بیرون کردن انگلیس ها و خلعیت از تشکیلات نفتی رفت، اما امر برش یعنی یابو برش داشت، طوری شد که گفت آقا من کردم همه این کارا و اینها. و مردی بود محقق، چند کتاب خوب داره، یکیش در باب میرزا طی‌خان، یک تاریخ 20 ساله حسین مکی است، میتوانست چهره ملی خیلی لایقی باشه. اما عرض کردم که یه مرتبه چیز شد، دوچار خطا شد و خیلی خوشنام نمرد، اما به هر حال فعالیت بسیار کرد و یک زمان خیلی خیلی شهرت داشت. این هم بشناسید، این جنرال شوارتزکوف هست سینیور. شما جنرال شوارتزکوف رو میشناسید؟ جنرال شوارتزکوف فرمانده عسکر آمریکا بود در جنگ با عراق، پسر این بود. این آقا عرض کنم که بعد سرلشکر شد و در سیایه کار میکرد، به ایران فرستادن که نیروی پلیس و ژاندارمری رو تقویت کنه. در این هم مسلمان شما در واقع همزمان قرار گرفت با موضوع ملی شدن صنعت نفت، و وقتی که قرار شد که دو دولتین کودتا بکنن، در واقع دو تا مأمور ورزیده فرستادن به قبرس که اونجا طرح رو بریزن و طرح کودتا رو یکیش به دولت انگلیس بدن یکی به آمریکا، این آقا رو فرستادن اونجا. بذاریم باشه یه دقیقه کمی دیگه چون هنوز حرفم تموم نشه راجع به این. این شوارتزکوف کسی است که می رود که کودتا رو در واقع مقدماتش آماده کنه و یک امضا لازم داشت برای عزل دکتر مصدق. شاه ایران خب امضا کرد چیز نفت رو، ولی خیلی به سرعت جبهش عوض شد و در واقع در کنار کودتا قرار گرفت. این حقیقت تاریخی است. ایشون میگه من رفتم در قصد که امضا از ایرانم چون نمیکرد امضا، خیلی میگه من امضا نمیکنم، رفتم دیدم که اعلی حضرت ایستاده با ثریا، یک تانک هم اونجاست و خیلی ترسیده. به من گفت جنرال من و ثریا میخوایم بریم تو تانک بخوابیم امشب. گفتم اعلی حضرت نفرمایید، آقا تانک که جای خواب نیست، چرا اینا؟ و رفتیم در اتاق. گفتیم آقا شما بنویس عزل دکتر مصدق به دست ما نمینه. گفت در این اتاق من میترسم چیز دستگاهی باشه، بریم تو اون اتاق. و در اون اتاق شاه امضا میکنه، در واقع اون متن استعفا رو بعد گذاشتن روی اون امضا، امضا میکنه میره دست این جنرال و این هم برمیداره میاره و بعد متن روش نوشتن که شما بچه‌م نگاه کنه ببینه که این متن، این امضا اول شده بر این، اهمیتش و شهرتش در خاطرات خودش هم نوشته که من رفتم این امضا رو گرفتم و پادشاه رفتن به شمال به رامسر. در واقع کسی نمیخواست شاه ایران از ایران بره، خودشون رفتن. و دکتر مصدق وقتی شنید تعجب کرد، گفت آقا به ایشان عرض کنید با عوض شدن دولت و از مردم خوب نمیشه. و چه حرف مهم میزده، یعنی ما هم همین کار کردیم دیگه، بخواد دولت عوض کنید و از همون خوب میشه. گفت به ایشان بگید با رفتن شما و تعویض دولت از همون خوب نمیشه. ولی این آقا هم در واقع بشناسیم جنرال نورمن شوارتزکوف سینیور، پدر استورمی نورمی، یعنی اینم یه کرکتر دیگری بود در ماجرای کودتای 28 مرداد مناسبت روز 29 اسفند داریم ریویو میکنیم، گذری میکنیم برون داستان برون واقعا شگفت‌انگیز و اون واقعه تاریخی که به طور کل ما رو از مسیر آزادی بیرون ران. یک کشفی کردم الان داشتم مطالعه میکردم، یک صدایی از مرحوم دکتر مصدق است، این تلفن من گفتم خورده زنی باید بندازم پخش میکنم براتون، امیدوارم صداشون شنیده بشه. این یک صحبتی بود که ضبط کرده ویکی‌پدیا، من الان دیدم واقعا آمادگیش نداشتم و امیدوارم شنیده باشید، اگر نشنید دوباره پخش کنم خدمتتون. حاصل کلام دکتر مصدق این است که این نیرویی که می‌بینید از ملت برخواسته و خاص ملت، مرتب به ملت اشاره داشت و اشاره به این که اینها 150 سال است که در اونجا کار استعماری میکنن و بقیه مطالب، امیدوارم که حداقل بخشش رو شنیده باشید. تعدادی عکس هست که به شما نشون خواهیم داد و اضافه کنم خدمت شما که دولت آمریکا به لحاظ تاریخی ضد استعمار، در واقع خود اینها در استعمار انگلیس بود این قاره و آمریکایی‌ها به جان کوشیدن، با دلیری تمام اینها رو بیرون کردن، قانون اساسی گذاشتن و دموکراسی برقرار کردن که هنوز برقرار است. و طعم استعمار رو میدانستن چیست. اتفاقا در زمان آقای هری ترومن که مرد نیکی بود تا اونجا که حالا با رابطه با ما ایرانیان هست و بسیار احترام داشت برای دکتر مصدق، و وقتی که آمد به آمریکا گفت بپرسید ببینید آقای نخست وزیر به چه کارهای علاقه منده، گفتن قربان خیلی دوست داره بره خودش آزمایش بده اینا. و این پرزیدنشال سویت که در بیمارستان ارتشی است در واشنگتن که مخصوص رئیس جمهوری است، گفت در اختیار ایشون بذارید و آزمایش بذارید. مقصود این که بسیار علاقه من بود و ایشون رو مرد ملی میدید. و هری ترومن زیر بار این توطئه تو کودتا نرفت و تن زد تا آقای جنرال آیزنهاور اومد. این مطلب رو 1,000,000 بار حتما شنیدید. و او پذیرفت، به خصوص که فرستاده آمریکا به ایران که آمد، تودهی ها بسیار بد کردند. تودهی ها بایستی که شرمسار باشند از این کارهای ضد ملی که انجام دادند در همون مقطع. خیلی مهم بود که اگر پشتیبانی کردن شاید نتیجه چیز دیگری میشد. اما اینها به عنوان مخالف و به عنوان تودهی و به عنوان دوستداران استالین و به عنوان عرض کنم که این که سینه برای روسیه میزدند، قریب 100,000 نفر آدم آوردن بیرون. برابر بعض گزارشات شاید 10,000 نفر از میلیون هم اومده بودند بیرون. اما این ناظر آمریکایی که نگاه کرد و اینا گزارش داد که آقا به زودی کمونیست‌ها توده یا ایران میگیرن و چنین میشه و ما 1/6 نفت جهان از دست میدیم و اون رو راضی کردن، اون مرد نظامی رو راضی کردن به اون داستان. و این دو قدرت بودن. این به لحاظ تأثیرات سویی که این داستان کودتا داشته است هرگز فراموش شدنی نیست. یعنی کمر تاریخ مدرن ایران اینجا شکسته. و عرض کردم خدمتتون که دموکراسی در تاریکی میمیره. این دموکراسی ما جان برده بود از جنگ اول، از محمد علی میرزا و لشکرش و طرفدارانش و پسر عموهاش و بعد کسانی که مخالف مشروطه بودن، چه جنگ های خونینی شده اینا، جان به در برده بود. و بعدم که رضا شاه آمد و اون اقدامات اصلاحی شد و در بابش حتما یه روز صحبت میکنیم، چون زندگی رضا شاه هم 3 قسمته. یک قسمتش که مربوط است به روزگاری که در غذاخانه بوده، قسمتی دیگرش از همون روزگار ورودش به همون کودتای سوم اسفند 1299 تا روزگار نخست وزیریش و روزگار پادشاهیش. اینا باید تقسیم بندی بشه و صحبت بشه. باری ایشون که رفتن در واقع روز فکر کنم 25 شهریور از مملکت خارج شدن یا از تهران رفتن، از اونجا دیگه دولت نوین آمد و مثل آزادی آمد، روزنامه ها باز شد و احزاب فعال شدن و دنیا ایران رو به یک کشور دموکراتیک که داره مجلس هست میشناخت، نه کشور دیکتاتوری. در تمام این فراز و فرودها نخست وزیر ایران در دنیا مشهور بودن. آدم مثل قوام سلطنه و دکتر مصدق اینا حاصل جنبش مشروطه بودن. اینا در واقع میوه هایی بودن از این درخت مشروطه. و این آزادی و این عرض کنم که بیانی که در کار بود به خصوص خیلی خیلی اهمیت داشت. و طوری بود که ایشون گفته بودن هر کس آمد لایسنس خواست، اجازه خواست برای انتشار روزنامه بهش بدین. حالا من دیدم این رو عیب ایشون میبینن بعضی کسان، میگن آقا هر بی سواد این رو میدانست که داستان چون میدانست اهمیت روزنامه نگاری چیست. متاسفانه این روزنامه نگاری که ستون اصلی لیبرالیسم و ستون اصلی دموکراسی است، اون وجه رو دیگه نداره، اون وجه رو هم دیگه نداره. یعنی اگر که آزادی خواهان ایران با چه زحمت و رنجی خودشون میرسن به هندوستان یا نمیدونم به ترکیه، روزنامه ای در راستای آزادی و بیداری ملت میکردن، امروز درست برعکس شد. یعنی صدای استبدادیون و دوستداران استبداد هزار بار بلندتر هست از کسانی که درد وطن دارن. حالا اگر کسان وطن دوستی هستن در این راستا کار میکنن، درود بر اونها، ما حرف نداریم. اما یعنی برای بسیاری حرکت باد معلوم کنه میکنه که چه بنویسه یا چه نشان بده، اون رسالت و اصالت روزنامه نگاری، شرافت روزنامه نگاری، در واقع حدیست که مثل چی میماند، چی ارز کنم، چراغ راهنمای جامعه است روزنامه نگار. توی آمریکا نگاه کنید، هر چه نیویورک تایم می نویسه اخبار درجه یک از درجه اول هست، مردم قبول میکنن. یعنی نیویورک تایمز نوشته، واشنگتن پست نوشته، ال ای تایمز نوشته، اساس این کشور و پیشرفتش بر داستان روزنامه است، روزنامه نگاری، حقیقت گویی. اونم برافتاده متاسفانه، اونم از بیان رفته. امیر جان تشریف آوردین؟ الو امیر، اون عکسایی که نشون دادیم لطف کنید مرمت کنید. خب اگه همه رو نشون دادیم که یه عکس هم هست و دکتر مصدق و همراهانش اون رو نشون ندادیم. بله رفت، این همه کوشش ها که رفت برباد شد، واقعا برباد شد. و قضیه نفت هم در واقع که ابتدا نامش بود که انگلو پرژن اویل کمپانی، بعد 1935 که رضا شاه در واقع گفت که به ما نگین پرژینز بگین ایرانیانز، آمد شد عرض کنم که انگلو ایرانیان اویل کمپانی. و در زمان جنبش ملی نفت اسمش شد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران. و همونطور که میدونید میراثداران کودتا حالا میگویند که آقا کودتا رو که یه آدمی که مقامش بالاتر علیه کوچکترش نمی کنه که، نه اون که پایین ترین استدلاله عجیب غریبه، نه کودتا رو علیه قدرت میکنن. و در اون وقت دکتر محمد مصدق رهبر ملت بود و بر قدرت بود و کودتا علیه اون شد. بله بله، این هم یکی دیگر از عکس هایی است که در اون روزگار گرفته شده است در پشتیبانی از در واقع همون جنبش ملی صنعت نفت که میبینیم. یاد اون روزگاران به خیر. عمر آدمایی به سن من برباد رفت واقعا. یعنی ما از اون دموکراسی ایران یه رایحه‌ای میشنیدیم، شخصیت ها زنده بودن، بعضی در زندان بودن، بعضی اعدام شده بودن، اما یه رایحه‌ای بود، یه چیزی بود. و بعد نیم عمر ما در اون استبداد رفت، ما بقیش هم در این استبداد. استبداد استبداد است دوستان عزیز، استبدادی بهتر از استبدادی دیگه نیست. استبداد ماهیتش یکیه، فرقی نمی کنه، تفاوتی ندارد، هر استبدادی فاسد است. این است که خیلی سینه نزنیم برای استبداد دوستان. این ذهنیت عرض کنم که پرستش یک تن که از دو کانال آمده در این فرهنگ ما، یکی امام زمان غایب است که ما همیشه منتظر نفریم، یک نفر میخوایم. اگه دقت کرده باشید مرتب این صحبت رو میشنویم در سطح جامعه. این اون آقا یکی بود، اگه یکی پیدا میشد، اگه یکی بود، چنین و چنان اندیشه حزبی و تشکل و همراهی از ما رفته، ولی داشت درست میشد اما نشد. یکی هم ما فرهنگ شاهنشاهی داریم، یعنی یک تن فرمان روای همه، یک تن برای همه فکر بکنی، یک تن برای همه تصمیم میگی. این است که و تبلیغاتی که در خارج کشور داره میشه علیه ملت، حقیقتا بعضی هاشو من دیدم خیلی که اون چنان مصرانه بهش میتونم بگم توطئه میکنن علیه ملت که شاید یک استبداد دیگری رو دوباره بازگردانند، که آدم تعجب میکنه. آقا وظیفه آدمی هر که اسمش تلویزیون دار، روزنامه دار، این با یک مسئولیت خیلی مهمی میاد، حقایق باید گفته بشه. مردم ما در جریان حقایق امور نیستن، اندکی هستن، اندکی هستن متاسفانه. و اون دوران طی شده. میرزا طی‌خان امیرکبیر 3 سال و 3 ماه، یعنی 39 ماه صدارت داشته. دو سال و سه ماه بوده. این همه سر و صدا برای چیست؟ بیشتر از 40 کابینه عوض شد بعد از مشروطه، بیشتر از 40 نفر، فکر کنم 46-47 کابینه هست. یه کابینه هم ایشون بود 2 سال و 3 ماه، و بعدم که 3 سال زندان رفتن، بعدش هم در زندان منزلشون بودن. بله. و باید پرسید که آقا چرا اون دوره فراموش نمیشه؟ به چه دلیل اینقدر کتاب نوشته میشه؟ به چه دلیل این سیاستمدارهای آمریکایی تو اینا مرتب اشاره میکنن به اون واقعه؟ چون اون یه واقعه‌ای بود که نه تنها ایران رو منحرف کرد از راه اصلی و صراط المستقیم آزادی و دموکراسی و چی شد، به کل خاورمیانه زیان وارد کرد، چون ایران مهمترین کشور منطقه، چنانچه ایران یک طریقی که داشت طی می‌کرد با دخالت خارجی، این دخالت نشستن با بیگانگان علیه ملت توطئه کردن، این هم یک امر نگفتنی است که من براش لغت نمیتونم پیدا کنم. چگونه میشد با انگلیسی نشست و علیه ملت توطئه کرد؟ من این رو نتوانستم بفهمم، نتوانستم چگونه ماهیتی میتونه همچی کاری رو انجام بده. ذهنی میگم. بعدم که بقیش خودتون میدونید. فکر کنم که امیر داره سیگنال میده که وقت ما در اینجا به پایان رسیده. از هموطنان نوروز رو خدمت شما نرسیده تبریک عرض میکنم. سال جدید بسیار بسیار مهم است که ما این اعیاد تاریخی رو به بهترین وجه ممکن برقرار کنیم. عرض کنم اینا سنگرهای ما هستن: کوروش، فردوسی، نوروز، چهارشنبه سوری، مهرگان، اینا در واقع روزهای ما هستن. شیاطین هم روزهای خودشونو دارن که به ما تحمیل کرد. خب وقت ما به پایان رسید. با سپاس از امیر جان گرامی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.